سوالی که از کارشناس محترمتون داشتم، تاثیر جنبه های محیطی و تربیتی از یک طرف و جنبه های وراثتی و ژنتیکی از طرف دیگه. ما با نمونه هایی که در قرآن داریم، مثل قابیل پسر حضرت آدم یا کنعان پسر نوح یا سر لوط،
بله،
یا نمونه های متفاوت و مختلفی که به هر حال هست، نشون میده که اینا خب جنبه های محیطیشون حتی وراثتیشون ژنتیکیشون غالب بوده. حالا من نمیخوام بگم 100% مطلق غالب بوده. پس چطور اینها هم محیط هم ژنتیک اون کار خودشون نکرده، باز اون به اصطلاح اون عملکرد منفی یا اون به اصطلاح نقش شیطانی در اینها بروز میکنه، یا اون ابعاد منفی خاصی که حالا بس مفصله بروز میکنه. و تو جنبه های محیطی هم ما خیلی از مواد شاهد داریم که پدر مادرها خیلی نکات رو از نظر محیطی رعایت کردن، از نظر خیلی موارد رعایت کردن، ولی باز ژنتیک کار خودشو یا وراثت کار خودشو اومده قالب داره. یعنی واقعا خیلی پیچیده است. من دلم میخواست این کار از محترم این ما توضیح بدن که این به چه صورته، این پیچیدگیش، این ابهامش. هنوزم که هنوز من از کارشناسان مختلف پرسیدم ولی درست و 100% نتونست هرچی تا از یه زاویه به اصطلاح به این سوال پاسخ داده.
بسیار عالی استاد تراشون. بحث محیط و وراثت، بحث ژنتیک و جنبه های محیطی، این همیشه توی تو مسائل تربیتی بوده، یعنی بین کارشناسا هست، توی خانواده ها صحبت هست، خیلی هم ازش حرف میره. ولی من میخوام تعبیر این خانم رو باز هم تکرار بکنم و بگم با ایشون موافقم. تشخیص این که کدام یک اثر بیشتری دارد، کدام مترتب بر دیگری هست یا خیر، خیلی سخته، مخصوصا برای ماها که تخصصی ممکنه نداشته باشیم در محضر حضرت عالی. حالا یه واکاوی بفرمایید با بیانی که مثلا به خوبی سیراب بشن از این بحث.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. ما خوشحال میشیم که شنوندگان فهیمی داریم که گاهی اوقات با یک ریزبینی‌های نکات خیلی قشنگی رو از مسائل تربیتی که خودش زمین سازی هم میکنه، اون آگاهی بخشیش که پدر و مادرها دقتهای بیشتری رو بکنن، حالا روی وراثت، روی ژنتیک، یا از اون طرف بحثای محیطی. من اگر اجازه بفرمایید اول از وراثت و نقش وراثت در تربیت شروع بکنم، بعد نقش محیط رو هم بگم و بعد بگم که حالا چرا بعضی از شخصیت‌های تاریخی، حالا مثبت رو نمی‌خوایم بگیم، می‌گیم مثلا از لحاظ وراثتی در یک محیط خیلی خوبی بودن، پدر و مادر خیلی خوب، محیط رو هم حالا به تعبیر میگن محیطشون هم خیلی خوب بوده، ولی اینا چی شد که در مسیرهای انحرافی قرار گرفت؟
بسیار عالی. خب
در باب وراثت ما میگیم وراثت همیشه سرمایه اولیه برای تربیته، یعنی اینی که ما ژن‌های تربیتی داشته باشیم. مثلا بگیم یکی، حالا با این دقتی که عرض میکنم برای اینکه قابل فهم بشه برای مخاطبین دارم میگم، که مثلا حالا ما یه ژنی داریم، ژن آدمایی که نماز خونن، یعنی ژن نماز خوندن، نمیدونم ژن روزه گرفتن، چیزی از این ژن‌ها در ژن‌ها موجود نیست که مثلا حالا بگیم این ژن نماز خوندن پدر و مادر به بچه انتقال پیدا کرد، بچه نماز خون میشه. نه، ما بلکه میگیم اون ظرفیت اولیه طریق ژن‌های والدین انتقال پیدا میکنه به فرزند. اون ظرفیت چیه؟ مثلا حلم، مثلا درک، عقل، هوش، اینها. مثلا شما ببینید، فکر میکنم این روایت از امام جواد علیه السلام باشه که حضرت فرمودن وقتی خداوند متعال حضرت آدم را آفرید به او گفت تو مخیری بین این سه یکی را انتخاب کنی، عقل، حیا،
بله،
دین. میگن حضرت آدم علی نبی ناظر علیه و علیه السلام عقل رو انتخاب کرد، دن دین و حیا هم رفتن سمت هم. گفتم شما کجا میدین؟ اون هر جای عقل باشه ما هم هستیم. یعنی معلومه اون عقل و هوش ظرفیتیه که وقتی در یه فردی وجود داره دینداری رو بهتر میپذیره، حیا رو بهتر میپذیره. ما خیلی مواقع قائلیم در اصول تربیتمون آدمایی که دیندار نیستن از ظرفیت عقلانی خودشون استفاده نکردن، وگرنه اگه استفاده میکردن آدمای دینداری میشن یا بستر فراهم نشده.
درست.
برای موضوع که بهش بیاندیشن. و حتی امروز در خیلی از کشورهای اروپایی به همین سمت رفتن. یعنی بعضی کشورها وقتی میبینن تکنولوژی داره غلبه میکنه، وقت مردم داره باز میشه، وقت وسیع پیدا میکنه، میبینن خب اینا اگر بیکار بشن تفکراتشون شروع میشه، پرسشگریاشون شروع میشه، حاکمان اونها براشون پاسخگویی ندن. مثلا اینها رو سرگرم میکنن با لهو و لعب‌های مختلف. مثلا شما حتی کشور ژاپن یه موقعی برین یه سرگذشت رو مردمانش بخونید، ببین وقتای بیکاریشون رو چیکار میکنن. یعنی دولت مردان اونا چطور برای اینا برنامه‌ریزی کردن که فرصت برای اندیشیدن در مسائل اعتقادی و دینی رو نداشته باشن. و من دقیقا همین چند وقت پیش بود بررسی دقیقی یک مقاله علمی میکردم درباره مردم ژاپن که اوقات فراغتشون رو چطور سپری میکنن. حالا من ارجاع میدم شنوندگان محترمی که علاقه من هستن انشاءالله رجوع بکنن متوجه میشن. خب پس این وراثت به عنوان یک ظرفه که میخواد بعدن این تربیت رو بپذیره. خب اون وقت چطور ایجاد میشه؟ مثلا ماها نگاه میکنیم میبینیم که برای همین ما اصالت خانوادگی رو در تربیت مؤثر میدانیم، خوشخلقی والدین رو مؤثر میدانیم در تربیت، شجاعت رو مؤثر میدانیم. مثلا وجود مبارک آقا امیرالمومنین وقتی که بعد از بی بی دالم حضرت فاطمه زهرا صدیقه اطهر خواستن ازدواج بکنن، به برادرش عقیل گفتم برو از میان قبیله شجاع برای من همسر اختیار بکن، میخوام فرزندان شجاع داشته باشم. خب آیا شجاعت ژنتیکه؟ ما میگیم نه، افراد شجاع مثلا بعدم خانم ام البنین که انتخاب میشه ایشون یه شخصیت شجاعیه، خب محیط شجاعانه رو برای تربیت فرزندان فراهم میکنه.
بله.
مثلا یه مادری که از یه مورچه، یه سوسک، از یک جوجه میترسه، خب بچه ها دارن مادر رو میبینن، این محیط محیطیه که بچه ها رو بزدل بار میاره. ولی این مادری که مثلا نه این شجاعت داشته باشه، رفتارهای شجاعانه نشون بده، بچه تو این محیط شجاع پرورش پیدا میکنه. خب پس ببینید این وراثت شد یک ظرف برای پذیرش تربیت بهتر.
درسته،
اینو داشته باشیم کنار. حالا درباره محیط بگیم. اتفاقا ما اون چیزی رو که در تربیت خیلی مهم میدانیم محیط هست، اما محیط رو لزوماً پدر و مادر فراهم نمی کنند. الان من به همین شنونده بزرگواری که تماس گرفتن عرض می کنم. میگم شما ببینید فرزند شما در طول روز چقدر پدرش رو می بینه، چقدر رفتارهای شما رو می بینه و چقدر داره رسانه استفاده می کنه. خب ببینید رسانه هم خودش عامل محیطیه.
بله.
وقتی رسانه مثلا بیاد مأموریت تربیتی خودش رو خوب ایفا نکنه چه اتفاقی میفته؟ ما این رسانه رو آوردیم تو محیط قرار دادیم، بچه ما داره اونجا دوست دختر دوست پسر بازی رو یاد میگیره، داره ترس رو میآموزه، داره موسیقی گوش کردن رو یاد میگیره. یعنی تمامه. حالا پدر و مادرم اهل نماز شب باشن، اونا یه بخشی از این محیط رو فراهم کردن.
درسته.
افراد دیگری هم هستن که این محیط رو دارن برای فراهم کنن، همین تلویزیون. وقت ما نباید بگیم که مادر پدر خیلی خوب بودن، نماز میخوندن، نماز اول وقت میخوندن، میگیم خب خیلی خوب. این یه پازل محیطه. آیا این بچه پای تلویزیون میشست؟ اگه میشست چه برنامه‌ای رو میدید؟ از او هم داشته این الگوگیری رو میکرده. پس لزوماً پدر و مادر خوب ولو لحاظ وراثتی فرزند خوبی رو داشته باشن، محیط خوبی را هم خودشون دوتا فراهم بکنن، ولی توجه به جنبه های دیگه محیطی نداشته باشن بچهشون آلوده میشه، آسیب میبینه. بذارید من یه مثال خیلی بارزی رو بزنم. یکی از بزرگان دینی ما تعبیر قشنگی رو به کار میبرد، میگفتن جعفر کذاب. خب جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری علیه السلامه، از پدر و مادر یکیه، وراثت یکیه، محیط یکیه. بعد خیلی جالبه این عالم بزرگوار میفرمودن دلیل این که جعفر کذاب شد رفیق بد بود. یعنی همه این عوامل اینجا دست و دست همدیگه داده بودن خوب بود، ولی خب او هم یه اختیاری در بیرون محیط خانه داشت، این از اختیار خودش به خوبی استفاده نکرد. به جای این که بره سراغ دوستان خوب و دوست خوبی رو انتخاب بکنه، رفت یار رو هم نشین بدی رو انتخاب کرد. همون چیزی که درباره پسر نوح میگیم، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی چی؟ پدر خوب بوده پدر تلاش کرده، محیط خوبی رو در حد خودش فراهم کرده، ولی محیط‌های دیگر محیط‌های آسیب رسانه به تربیت بودن. پس اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم این رو میگیم وراثت ظرف تربیته. هرچی این ظرف گنجایش بیشتری داشته باشه، تربیت بهتر پذیرش میشه. ولی ما در آموزه‌های دینیمون تأکید بر این داریم که وقتی زن و شوهری با هم دیگه ازدواج میکنن یا میخوان انتخابی بکنن، جوانی همسری رو انتخاب بکنه، بره سراغ خوبها، با اصالت باشه، خانواده دار باشه. حتی مثلا شما این تو روایت ما داریم که همسر احمق انتخاب نکنید. احمق یعنی کسی که هوشش کمه. فرمودن مصاحبت باهاش آزاردهنده نسل رو هم ضایع میکنه. خب چرا؟ تو وقتی که مادری یا پدری لحاظ هوشی درکش پایین باشه نمیتونه محیط خوبی رو برای تربیت بده. بذار میگه دقت کن که کی رو انتخاب میکنی برای شریک زندگیت که قرار این پدر یا مادر فرزندت باشه. پس وراثت ظرف شد، محیط عامل تربیتیه یا ابزار تربیت در اون اتفاق میفته که فرد تربیت بشه، و محیط هم تنها پدر و مادر نیستن. حالا من میخوام برخی از عوامل محیطی رو اینجا بشمارم. یکیش پدر و مادر است. بله، همین شمارشی. یکیش پدر و مادر است. رسانه هست. دوستان هستن. اقوام هستن. امکاناتی که در اختیار بچه‌ها قرار میگیره هست. یه موقع ما میریم مثلا عروسک باربی برای بچه‌هامون می‌خوایم در اختیارش میذاریم. خودمونم اهل نمازیم، نماز می‌خونیم، خوبم نماز. ولی امکاناتی که در اختیار او توی محیط قرار گرفته امکانات آلوده‌ایه، بچه رو آلوده میکنه. پس ما اون محیط رو میتونیم محیط سالمی بدونیم که توجه به همه نکات بشه. اون وقت تا حدود 14-15 سالگی، 17-18 سالگی پدر و مادر میتونن نقش بازی بکنن در ایجاد محیط سالم تربیتی برای فرزندان. ولی چون انسان یک انسان مختاری است، اختیار داره.
بله.
اگر پدر و مادر خیلی مواقع به جای اینکه صرفاً دنبال این باشن بچه‌هاشون رو تو محیط‌های پاسوریزه قرار بدن، به او بینش لازم رو هم بدن، همون چیزی که اسلام میگه.
بله.
آگاهی لازم به بچه‌ها داده بشه که فردا وقتی وارد محیط‌های اجتماعی شد از اختیارش در جهت خوبی استفاده بکنه. این میتونه محیط‌های پیرامونی او را هم یک محیط‌های سالمی قرار بده و انشالله تربیت یک تربیت قرآنی و اهل بیت انشالله بشود.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون استاد تراشون. این داستان وراثت ژنتیک محیط رو حالا بهش بیایم تربیت و بعد لقمه رو هم اضافه کنیم چه ها میشود دیگه، اون وقت چقدر حرف در این خصوص هست برای پدر و مادر.
قطعا همینطور. مثلا شما همون لقمه حلال که در آموزه‌های دینی به عنوان یکی از ما میگیم عوامل محیطیه.
بله.
لقمه مگه چیکار میکنه؟ لقمه کاری رو تربیت نمیکنه. لقمه ظرفیت تربیتی رو بالا میبره. دو وجود مبارک ابی عبدالله الحسین در روز عاشورا به لشکر عمر صد میگن ملعت بطونکم من الحرام، شما شکمهاتون از حرام پر شده، ظرفیت شنیدن حرف حق رو ندارید.